ساختن سد هم آبها و هم نزولات آسمانی مهار میشه و هم مشکل برق افغانستان تا حدود خیلی زیاد حل میشه. دیگه ما یک قسم گپ میزنیم فقط بگوییم ما کارشناس هستیم، ولی به هر حال همه به جوانها و مسئولان نگاه میکنن که در این زمینه یک کاره انجام بدن دیگه. دوستان عزیز، ای بود داشته های امروز ما که تقدیم شما شد. انشالله که خوشتان آمده باشه و تانسته باشیم ای مدتی که در کنار شما بودیم برای شما دوستان لحظات خوب و خاطر سازی باشه. دقایق پایانیش دعوت میکنم در آخرین بخش هم ما را همراهی بفرمید.
گلانه
پادشاهی تمام جوانان شهر را جمع کرد و به هر کدام دانه گیاهی داد و گفت دانه را بکارید و گیاه رشد کرده را در روز معین نزد من بیاورید. جانشین من کسی است که بهترین گیاه را بیاورد. پینک یکی از آن جوانها بود. او هرچه تلاش کرد تا دانه را پرورش دهد موفق نشد. او حتی کوهستان رفت و خاک آنجا را هم آزمایش کرد، اما بیفایده بود. در پایان روز موعود همه جوانها گیاه کوچک خودشان را در گلدان برای پادشاه آورده بودند. پادشاه به همه گلدانها نگاه کرد. وقتی نوبت به پینک رسید پادشاه از او پرسید پس گیاه تو کو؟ پینک ماجرا را برای پادشاه تعریف کرد. در این هنگام پادشاه دست پینک را بالا برد و او را جانشین خود اعلام کرد. پادشاه گفت این جوان درست کارترین جوان شهر است. من قبلا همه دانه ها را در آب جوشانده بودم. بنابراین هیچ یک از دانه ها نمی بایست رشد می کردند. پادشاه ادامه داد مردم به پادشاهی نیاز دارند که در عین راستگویی و درستکاری با آنها صادق باشد. حضرت علی علیه السلام در کلامی فرمودند در گفتار خود راست و در رفتار و کردار خود پاک و بی‌آلایش باشید. دوستان عزیز، باز هم تشکر میکنیم از همراهیتان در برنامه امروز. مراقب سلامتی خودتان باشین، ماسک فراموش نکنین و تا فردا همه شما را به خدای خوب بسپاریم. خدا نگهدار.
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
خب دوستان و عزیزان شنونده، بسیار سپاسگزاریم از همکاران خوبمان در برنامه روی موج جوانی، همچنان در خدمت شما هستیم. شما می توانید برنامه های این رادیو را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. دعوت میکنیم که ما را در شبکه های مجازی هم دنبال کنید با این آدرس ها: در توییتر پارس تودی آندرلاین دری، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام پارس تودی آندرلاین دری، در تلگرام t.me/radiodariir و در آپارات پارس تودی آندرلاین دری. شما میتوانید از سایت رادیو دری هم بازدید کنید با آدرس parstoday.com/dari. از این طریق هم برنامه های ما قابل شنیدن است و شما عزیزان به سایت آرشیو برنامه های رادیو دری هم دسترسی خواهید داشت. تا لحظاتی دیگر بخش دیگری از خبرها به سمعتان می رسد. ساعت 6 عصر به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
فردا آغاز گفتگوهای صلح افغانستان در قطر. معاون عبدالله عبدالله: جامعه جهانی در روند صلح افغانستان تماشاگر است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان با هدف از سرگیری گفتگوهای صلح با طالبان فردا راهی دوحا پایتخت قطر می شود. انتظار می رود دور جدید گفتگوهای صلح پس از یک توقف طولانی دوباره از سر گرفته شود. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان امروز به رسانه‌ها گفت با عزیمت هیئت گفتگو کننده دولت به دوحه دور جدید گفتگوهای صلح دولت با طالبان فردا آغاز می‌شود. انوری با بیان اینکه هیئت گفتگو کننده دولت اراده جدی برای پیشبرد گفتگوهای صلح دارد گفت تلاش جمعی تیم جمهوری اسلامی افغانستان به این است تا مذاکرات با هدف تامین صلح پایدار در افغانستان پیگیری شود. این در حالی است که دولت و طالبان با وجود گذشت چندین ماه از آغاز مذاکرات هنوز نتوانستند روی موارد جدی صلح گفتگو کرده و به نتیجه نزدیک شوند. پیشتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه گفته بود که هیئت مذاکره کننده دولت به زودی برای ادامه مذاکرات صلح با طالبان به دوحه پایتخت قطر باز می‌گردد. معاون شورای عالی مصالحه افغانستان با انتقاد از انفعال قدرت‌های جهانی درباره روند صلح افغانستان گفت که جامعه جهانی در این روند بی‌تفاوت است و نقش تماشاگر را دارد. عنایت الله بابور فرهمند معاون شورای عالی مصالحه افغانستان در نشست این شورا در کابل گفت در چند ماه گذشته روند صلح شدت و گرمی خود را از دست داده است و به سردی گرایی دست. و افزود که جامعه جهانی در روند صلح افغانستان نقش تماشاگر به خود گرفته است و این به نفع آنها نیز نیست. فرهمند در ادامه نیز خبر داد که شورای عالی دولت افغانستان تا آخر هفته جاری آغاز به کار خواهد کرد و درباره مسائل امنیتی و روابط سیاسی افغانستان با کشورها تصمیم خواهد گرفت. حبیب سرابی عضو هیئت مذاکره کننده افغانستان با طالبان نیز با انتقاد از نقش منفی آمریکا در روند صلح گفت این یک اشتباه بود که آمریکا مذاکره را تنها با طالبان پیش برد. اگر این مذاکره با دولت افغانستان، طالبان و آمریکا سه جانبه بود، در این صورت ما موفق تر بودیم. اکرم خپلواک معاون شورای عالی مصالحه افغانستان چند قبل گفته بود که درباره هزینه صلح در سطح دولت، سیاسیون، شورای ملی، زنان، جامعه مدنی، احزاب و سایر مردم افغانستان اختلاف وجود دارد. و اظهار داشت که درباره چگونگی انتقال قدرت نیز دو گزینه دولت انتقالی و روند انتقالی وجود دارد. در دولت انتقالی همه ساختارها به حالت تعلیق در می آید، اما در روند انتقالی همه نهادها باقی می مانند و از طریق انتخابات زمینه انتقال قدرت فراهم می شود. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان گفت روند گفتگوهای صلح باید در داخل خاک افغانستان برگزار شود. رئیس جمهوری پیشین افغانستان امروز در نشستی با نام هماندیشی صلح کابل گفت اگر روند صلح به یک روند ملی تبدیل شود، گفتگوهای صلح نیز در زمان کوتاه نتیجه خواهد داد. کرزی از دولت و طالبان خواست تا با در نظر گرفتن منافع کشور و مردم افغانستان، روند گفتگوهای صلح را در داخل کشور احیا کنند. رئیس جمهوری پیشین افغانستان همچنین با انتقاد از برگزاری گفتگوهای صلح در خارج گفت مذاکرات صلح در داخل خاک افغانستان باید اولویت همه باشد. این در حالی است که ماها از آغاز گفتگوها میان نمایندگان دولت و طالبان در دوحه می‌گذرد، اما هنوز نمایندگان دو طرف حتی در موارد ابتدایی صلح به توافق نرسیدند. سرپرست نمایندگی ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفت که این نهاد پس از خروج نیروهای آمریکایی نیز به حضور و ماموریت خود در افغانستان ادامه می‌دهد. توماس نیکلسون سرپرست نمایندگی ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان اظهار داشت که با وجود خروج نظامیان آمریکایی و ناتو از افغانستان، سیاست و ماموریت این اتحادیه درباره افغانستان تغییر نکرده است. نیکلسون در گفتگوی مجازی با پارلمان اروپا گفت در حالی که نیروها خارج می‌شوند، قصد ما این است که با حضورمان ادامه دهیم. وی تأکید کرد سیاست، ماموریت و تعهد ما نسبت به مردم افغانستان تغییر نکرده است، ولی شرایط تغییر می‌کند و ما باید خود را با این تغییرات هماهنگ کنیم تا با تعاملات و برآورده کردن تعهدات خود در این شرایط نسبتاً جدید ادامه دهیم. این در حالی است که قرار است امروز وزرای دفاع و خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل درباره افغانستان گفتگو کنند. نماینده لوگر در پارلمان افغانستان میر رحمان رحمانی رئیس پارلمان این کشور را با فرار مالیاتی و دست داشتن در آتش‌سوزی گمرک اسلام قلعه ولایت هرات متهم کرد. شاپور حسین‌زاده نماینده ولایت لوگر ادعا کرد رئیس پارلمان به بهانه وارد کردن سوخت برای خارجی‌ها هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کند. نماینده لوگر میزان فرار مالیاتی میر رحمان رحمانی رئیس پارلمان را در خصوص واردات سوخت حدود 1 میلیارد دلار اعلام کرد. حسین‌زاده گفت رحمانی از سهامداران بزرگ شرکت TCRC است که مسئولیت بررسی کیفیت و واردات مواد سوختی را به عهده دارد. این نماینده اضافه کرد گمرک اسلام قلعه هرات نیز از سوی این شرکت چند ماه پیش عمدن با آتش کشیده شد و رحمانی مانع انتشار گزارش‌ها در این خصوص است. حسین زوی با بیان اینکه رئیس مجلس تاکنون دارایی‌های خود را اعلام نکرده تاکید کرد باید هیئتی از مجلس برای بررسی فساد مالی رحمانی تشکیل شود و یافته‌های خود را در نشست علنی مجلس اعلام کند. پیش از این نیز شماری از اعضای مجلس از جمله عباس ابراهیم زاده نماینده بلخ رحمانی را متهم به سهم داشتن در شرکت TCRC کرده بودند. مسئولان ارشد از جمله رئیس جمهوری و نهادهای بین‌المللی فساد داخلی دستگاه‌ها، رشوه و اختلاس را از مهمترین موانع پیشرفت این کشور بیان کردند. حملات طالبان به مناطق خاش و راغستان در ولایت شمالی بدخشان با شکست روبرو شد. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان گفت گروه طالبان در 24 ساعت گذشته حملات خود را به بخش‌هایی از مناطق خاش و راغستان از توابع این ولایت آغاز کردند که با مقاومت شدید نیروهای دفاعی، امنیتی و خیزش مردمی از زمین و هوا مواجه گردیده و پس از تحمل تلفات و خسارات سنگین عقب نشینی کردند. به گفته سخنگوی والی بدخشان در نتیجه مقاومت نیروهای دفاعی، امنیتی و خیزش‌های مردمی در این مناطق 15 تن از عناصر طالبان کشته و یا زخمی شدند. نظری گفت بر اثر حملات هوایی و زمینی نیروهای دفاعی و امنیتی در ولسوالی‌های خاش و راغستان چندین قریه از اشغال طالبان پاکسازی شد. در این درگیری‌ها با نیروهای دفاعی و امنیتی تلفاتی وارد نشده است. عملیات نیروهای ویژه اردو در منطقه کندوز افغانستان با آزادی 5 نفر از زندان طالبان منجر شد. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد در عملیات کماندوهای اردو در قریه قشتپه از توابع شهر کندوز 5 غیر نظامی از زندان طالبان آزاد شدند. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد در این عملیات 12 تن از اعضای طالبان کشته و 8 تن دیگر توقیف شدند. منابع طالبان درباره این عملیات تاکنون گزارشی مخابره نکردند. در عملیات هفته گذشته کماندوهای اردو و بازداشتگاه طالبان در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات نیز 41 تن از جمله 19 نظامی از زندان طالبان آزاد شده بودند. حمله طالبان به نیروهای دولتی در ولایت پروان به زخمی شدن 4 تن منجر شد. عبدالرؤوف روزگانی، قمندان پلیس پروان امروز گفت در نتیجه کمین عناصر طالبان ضد نیروهای امنیتی در این ولایت 4 تن از جمله 2 غیر نظامی زخمی شدند. قمندان پلیس پروان افزود این رویداد روز گذشته در منطقه درازگرد ولسوالی شینواری این ولایت هنگامی رخ داد که طالبان به سوی نیروهای امنیتی فایر کردند. و گفته قمندان پلیس پروان 2 دستگاه موتر نیروهای پلیس در درگیری نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی شینواری منهدم شد. در همین حال طالبان با انتشار تصاویر حمله به نیروهای دولتی و غیر نظامی در پروان ادعا کرد این حمله 2 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. در این گزارش به تلفات احتمالی طالبان اشاره‌ای نشده است. رؤسای هیات‌های ایران، چین و روسیه امروز در ادامه رایزنی‌های فشرده و مستمری که در پایتخت اتریش پیرامون احیای کامل برجام جریان دارد، موضوع توافق هسته‌ای را دنبال کردند. دفتر نمایندگی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در توییتی از برگزاری نشست خبر داد که با حضور سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، وان کوان و میخائیل اولیانوف سفرهای چین و روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین برگزار شد. در این نشست کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائمی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین هم حضور داشت. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهم‌ترین خبرها. فردا آغاز گفتگوهای صلح افغانستان در قطر. معاون عبدالله عبدالله جامعه جهانی در روند صلح افغانستان تماشاگر است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. شنوندگان گرامی، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، عنایت الله بابر فرهمند معاون شورای عالی مصالحه افغانستان با انتقاد از انفعال قدرت‌های جهانی درباره روند صلح افغانستان گفت که جامعه جهانی در این روند بی تفاوت است و نقش تماشاگر را دارد. پیرامون همین موضوع همکارم ذبیح الله قریشی در کابل گفتگویی داشته است با محمد افسر رهبین، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان، که به اتفاق می شنویم.
با امیدی که جنگ در افغانستان یک روز پایان بیابه و ما و جهانیان گواه این اتفاق نیکو باشیم. خب از یک دیدگاه که می توان این نکته را تا جایی پذیرفت، به این معنا که جامعه جهانی که بیشتر در رأس ایشان ایالات متحده آمریکا کارگزاری مسائل افغانستان را به عهده دارد، همان گونه که در صحبت‌های قبلی در نشست‌های نخستین یعنی آغاز نشست‌های دوها به مسائل افغانستان پرداختند، سودمندانه و شوربختانه سهم دولت افغانستان، نهادهای سازمان طلب در افغانستان و مردم افغانستان نادیده گرفته شده. حالا هم که بحثای پیش از ماه مبارک رمضان بر این بود که گویا طالبان وادار شدن تا در نشست که در استانبول به مذاکرات صلح ادامه بدن، بعدش هم طالبا ایران نپذیرفتن و بهانه‌های مختلف طرح کردند و سرانجام بس تا اینجا رسیده که حالا به گونه هرچند وعده هایی برای اثر گرفتن مذاکرات در دوحه شده، ولی یک گونه در واقع یک سد ایجاد شده در برابر این همه تمایلات. بیگمان جامعه جهانی یا ایالات متحده یا کسانی که در قضای افغانستان به صورت مستقیم دخیل هستند، اگر کسالت و عطالتی در کار صلح نداشته باشند، باور مردم افغانستان این است که این مسئله میتونه به زودی حل شد.
خب یک عضو این شورا از نشست دو جانبه آمریکا و طالبان انتقاد کرده و تأکید کرده که اگر نشست سی جانبه می بود مذاکرات به بنبست نمی خورد. شما چه فکر میکنی؟ آیا چنین است؟
اگر باید داشته باشین، بنده هم در صحبت‌های گذشته احتمالا در اوائل مذاکرات دوحه یا بعدش از طریق امی بلندگوی شما به عرض رساندم که چون طرف اصلی قضیه دولت افغانستان و مردم افغانستان هستند و وقتی در مذاکراتی که مرتبط به معضله افغانستان و بحث جنگ و صلح افغانستان است، مردم افغانستان و دولت افغانستان نادیده گرفته میشه، تدیر پیامت ها چونه؟
خب علاوه از او که جنگ ها شدت گرفته، اکنون دانشگاهیان هم هدف قرار گرفته و کسی مسئولیت را به دوش نمیگره، ای چی را تدایی میکنه و مسئولیت جامعه جهانی در قبال همچه حوادث چیست؟
والا ببینین، ما شرایط افغانستان به گونه دیگر است و باور ما که در گستره بحث سیاست و فرهنگ و اینا بحث میکنیم و بیشتر به جنبه های عاطفی مسائل میپردازیم، بر ما خیلی خنده‌دار است این مسئله که مثلا یک جنایت بزرگی که بقیه یک ترزمین یک ملت انجام میشه، یک گروه بپذیره یا نپذیره. حالا این همه قضایا، این همه کشتارهای جمعی، این همه انتحار و انفجار که طالبان و دیگر گروه های حراس افغان در افغانستان پذیرفتن، آیا اثرگذار بوده در بحثای بین‌المللی؟ و حالا ما مردم افغانستان به هر گونه که باشه قربانی میدن، باور ما است که اصلا بی‌معناست این که این نیروهای اهریمنی بپذیرن یا نپذیرن که این حوادث و این قضایا و رخدادها مرتبطه.
مسئولیت جامعه جهانی در قبال این همه کشت و کشتار و قتل و غارت در افغانستان چیست؟
جامعه جهانی با سوگ تمام باید گفت که چنانی که میبایست به وظایف خود نمیرسه. هم در آغاز تحولات افغانستان دو دهه پیش در پس از حملات ایالات متحده بر پایگاه طالبان در افغانستان، هم پس از ظهور دوباره طالبان و نشانی هایی را که حتی مسئولین دولتی در زمانش گفتن که مثلا در زمان آقای کرزی مقداری که شمال افغانستان کاملا نقاط امن بود، آقای کرزی از طریق رسانه افغانستان در جهان اعلام کرد که شبانه ها، الیکوپترها و چخبال هایی هستن که اینا نیروهای ناشناخته را به شمال افغانستان انتقال بدن. حالا این بیشتر از 40 کشوری که به عناوین مختلف در افغانستان حضور داشتن، اگر از این قضایا بی خبر هستن، پس برای چی آمدن اینجا؟ و اگر آگاه هستن، پس چی کاری، چی اقدام در قبال این قضایا انجام دادن؟
عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، هم در دیدار با رئیس و اعضای هیئت مذاکره کننده افغانستان با طالبان تاکید کرد که باید از فرصت موجود برای پایان جنگ و دستیابی به صلح از طریق گفتگو استفاده شود. وی با اظهار به این که دولت افغانستان به دستیابی صلح پایدار و با عزت پایبند است، افزود تیم مذاکره کننده از جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگی می‌کند و این هیئت به زودی برای ادامه مذاکرات با طالبان به قطر باز می‌گردد. عبدالله در ادامه با اشاره به وضعیت جدید و تحولات داخلی و منطقه‌ای بر اتحاد و همبستگی سیاسی رهبران و جریان‌های سیاسی افغانستان در حمایت از تلاش‌های صلح تأکید کرد. در این ارتباط تحلیلی داریم از سید جواد موسوی، آگاه مسائل افغانستان، در گفتگو با همکارم آقای شجاعی.
شما در جریان هستید که این گفتگاه ها قرار بود زودتر از اینا شروع بشه و این جلسه که در دوحه هست ادامه پیدا کنه، اما به دلایل نامعلوم یا به دلیل معلوم که زورگویی ها و طلبکاری های بیش از اندازه و بیش از معمول طالبان سبب تأخیر این گفتگاه ها شد. فعلا هم با اشاره آمریکایی‌ها احتمال داره که این گفتگاه ها از سر گرفته بشه که هنوز قطعی هم نشده، اعلان شده، اما بسیاری از تحلیلگران سیاسی فکر میکنن که شاید هم بازم به تأخیر بیفته و لو کان تأخیرش زمان کمتری باشه و از سرگیری این گفتگاه هم یقینا باز هم با فشار آمریکایی‌ها و به خاطر باج‌ها و باج‌های زیادی که طالبان داده و این گفتگاه ها را داره بر دولت افغانستان تحمیل میکنه.
به نظر شما هیئت ها حالا با چه برنامه هایی برخواهند گشت به گفتگاه قطر؟
تا اونجایی که ما در جریان هستیم و همینطوری که از گفته های صاحب نظرا و کسانی که دستی در سیاست داره خصوصا در افغانستان، متاسفانه از جانب حکومت یک برنامه مدون و مشخص روی دست ندارن و همه بر این باورن که ما طرحی با خود ببریم یا حرفی برای گفتن داشته باشیم قطعا به کرسی عمل نخواهد نشست. اون چی که اونجا روی او کار میشه نظراتی است که از طرف آقای خلیلزاد مطرح میشه و این آقای خلیلزاده که برنامه داره و برنامه‌ایش هم مشخصا برای مردم بیان نشده، ولی اون چی که گفته میشه اینه که برنامه مشخص و مدونی از جانب حکومت ارائه نشده، منتها طالبا پافشاری میکنه به خواسته های خودشون که آزادی محبوسین و زندانیانشون باشه که تعداد آمارشون کم هم نیست، در حدود 7000 یا بیشتر از اونها با قراره که برایشون آزاد بشه و همینطور اونا از لیست سیاهی سازمان ملل اخراج بیرون بشه. اینا خواسته های اوناست، اما جانب حکومت یک برنامه مشخصی که مردم در جریان قرار داده باشه و بدونه که روی اینها کار میشه و اگر نشود احتمالاً جانب حکومت نپذیره و باز هم مورد تایید مردم قرار بگیره و مردم از خواسته های حکومت حمایت بکنه، یک چنین چیزی اطلاع رسانی برای مردم نشده.
آقای موسوی، آیا تغییر میزبانی ها هم میتونه به روند گفتگوها کمک بکنه؟ چون حالا همه منتظر بودن که نشست استانبول تدویر شود.
شاید کشور میزبان بتونه اعمال نفوذ بکنه، اما نه به اون حدی که کلن روند مذاکرات اون چی قبلن تعیین شده برای گفتگاه ها او را اینا تغییر بده و مسیرش عوض بکنه. ولی اون چی که مهم همونطوری که در اول عرض کردم و همه هم بر این باورن و از اول هم مشخص بود، طرح‌هایی است که آقای خلیلزاد روی دست داره و با برنامه مشخص آمده و متاسفانه این خواسته ها را هم بر حکومت افغانستان تحمیل میکنه. خطوط قرمزی که از جانب حکومت مشخص شده بود یکی پس از دیگری شکسته شد و حکومت را وادار به عقب نشینی کردن. از این فهمیده میشه که تغییر میزبانی و تغییر جا و مکان نمیتونه به استراتژی تعیین شده از جانب آقای خلیلزاد و آمریکا تغییری به وجود بیاره.
اخیرا طالبان یک سری شروط برای حضور در نشست استانبول مطرح کرده بودن، یکی اینکه گفتگوها دوامدار نباشه و از 3 روز بیشتر نباشه و دیگر اینکه طالبان در سطح پایین در اون نشست شرکت بکنن. بفرمایید که نگاه شما به این شروط چی هست؟ چرا طالبان این شروط را برای تدویر نشست استانبول مطرح کردن؟
عرض کنم خدمت شما که طالبان خوب شروط زیادی را مطرح کرده بود، اینا آخرین شرط هایش هم شاید نباشه. اونا دچار یک نوع خیالات کاذبانه شده و دچار غرور شده. جنگ های فراوانی که در سر تا سر افغانستان الان شروع کرده و دامن زده، منتها از اونجایی که ملت افغانستان تصمیم داره که تسلیم زورگویی‌های طالبان و آمریکایی‌ها نشود، در برابر اینا استادن، در همه ولایات اینا نتونستن پیشروی کنن جز چند تا ولسوالی که به خاطر ندانمکاری‌ها یا کوتاهی‌های دولت در دست اونا افتاد، الان ما دچار یک نوع غرور کاذب شده. باج‌های بیشتر خواهد کرد فعلا به خاطری که اعمال قدرت کنه و به جهان و به مردم و دولت افغانستان به اینا نشان بده قدرتشه که بله هر چه ما خواستیم باید همون بشه. ولی این شروط فکر نکنم که خیلی جانب حکومت اونها رو بپذیره، به خاطر که چند وقت نشان دادن که اونها با حملات نظامی که انجام داده حتی با ترورهای وحشیانه‌ای که انجام میدن و تا دیروز متاسفانه اساتید پوهنتون مورد هجوم قرار داد، چند وقت قبل مکتب سید شهدا را تعدادی کثیری از فرزندان دانش آموز اونم از قشر نسوان و دخترها را به شهادت رسان مجروح کرد، تا دیروز هم یکی از همون مجروحین به شهادت رسید. از این جنایات هرچی که مرتکب شود بیشتر مردم هیجانی میشه و علیه اونا میشه و اونا دچار نوع غرور شده، به اون خاطر هر روز طرح را مطرح میکنه و واچخواهی میکنه. احتمالاً که اینا به خاطر همون احساس غرورهایشون باشه، اما خیلی نمیتونه که شرطاشون برآورده بشه.
سید طیب جواد سفیر افغانستان در مسکو اعلام کرد که این کشور آماده خرید تسلیحات نظامی از روسیه است و همچنین این امیدواری وجود دارد که مسکو تجهیزات روسیه که در اختیار اردوی افغانستان است، از جمله هلیکوپترهای ساخته شوروی سابق را تعمیر کند. و افزود که افسران افغان از جمله نیروهای وزارت داخلی افغانستان در حال آموزش در روسیه هستند و این همکاری ها اقدام خوب دو کشور است. جواد با تاس گفت که امیدوار است روسیه فرصتی را برای افغانستان فراهم کند تا خلبانان و مهندسان مکانیک خود را برای آموزش به این کشور اعزام کند. پیرامون این موضوع همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با ابوالحسن یاسر، مشاور ارشد رئیس جمهوری افغانستان در امور امنیتی و دفاعی که به اتفاق می شنم.
خدمت شما به عرض برسانم که افغانستان به عنوان یک کشور مستقل روابط حسنه و نیکو با کشورهای همسایه و کشورهای زینف و زیداخل در قضاهای افغانستان دارد. در این جای شک نیست که روابط بسیار اساسی و روابط استراتژیک با ایالات متحده آمریکا دارد. اما به هر حال افغانستان بعد از پیروزی مجاهدین تا به حال روابط خود با سایر کشورهای همسایه و کشورهای منطقه روابط خود بر اساس منافع ملی افغانستان تامین کرده و بر اساس از امو عمل میکنه. من فکر میکنم که هیچ گونه مغایرت با اساسات و یا به اصطلاح امو توافقات وصولی و زیربنایی که با ایالات متحده آمریکا داره نداره و بالاخره افغانستان به عنوان یک کشور مستقل بر اساس نیازها و ضرورتمندی‌های خود که از هر کشور بتانه به اصطلاح خصوصا تجهیزات و امکانات مورد نیاز خود خریداری کنه، این حق طبیعیشان است.
مقامات روسی به دنبال چی هستند با افزایش حضورشان در معادلات سیاسی افغانستان؟
البته در مجموع کشورهای قدرتمند مثل ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین و یک سری کشورهای دیگر به هر حال در قضیه افغانستان یک مقدار به اصطلاح زینفذی دخل هستند، خصوصا در عرصه فروشات امکانات و تجهیزات نظامی بر اساس منافع خود عمل میکنن. یک بخشش هم منافع اقتصادیشان تشکیل میده. طبعا وقتی یک کشور از لحاظ تسلیحاتی، از لحاظ مثلا مصارف مواد تسلیحاتی به یک کشور وابسته باشه، طبعا اوجه نفع کشور فروشنده به مراتب نسبت به کشور مصرف کننده بیشتر است. یعنی من فکر کنم که از بعد اقتصادی اگر نگاه بکنیم، طبعا هر کشور علاقه هر کشوری که تولید کننده امکانات نظامی و تسلیحاتی باشه علاقمندی داره که کشور دیگه از او کشور خریداری بکنه و طبعا در اولویت نفع اقتصادی و کشور به اصطلاح قرار داره در اولویت.
جناب یاسر، رقابت های مقامات روسی و آمریکایی در زمینه افغانستان و حالا بحث پروسه صلح چه موقعیت هایی را به دولت کابل میده؟
خدمت شما عرض بکنم که بحث صلح یک بحث بسیار مغلق و پیچیده در قلمرو افغانستان است. افغانستان با تأسف خدمت شما عرض بکنم که نه جنگ افغانستان مربوط افغان ها هست، نه صلح مربوط افغان ها هست. در قضیه جنگ افغانستان هم شما میبینین، به وضاحت میبینین کشورهای دخیل است و در مسئله صلحش هم اگر واقعا صلح بین افغان ها باشه، چرا در درون افغانستانی حل نمیشه؟ چرا در درون افغانستان بین خود افغان ها؟ و میبینیم که امریکایی ها، روسا، ترکا و کشورهای دیگر مثل پاکستان، قطر، اینا هم اینا میخواین در سرنوشت مردم افغانستان تصمیم میگیرند. درست است که بدون مردم افغانستان و دولت افغانستان به عنوان یک نهاد تصمیم گیرنده و به عنوان یک نهاد قانونی که نمایندگی از مردم و ملت افغانستان میکنند، باید در تمام مذاکرات نقش مؤثر و محوری داشته باشد. اما ما میبینیم بعضی کشورها را که چون بر اساس عمو دیدگاه‌های استعماری به افغانستان و به کشور ما نگاه میکنند، میبینیم که پس فردا با رقبا و دشمنای افغانستان میبینیم که بحثای صلح را و گویا یک سلسله توافقات را به صلاح دارن عملی میکنن. اما به هر حال دولت افغانستان مصمم است، طرفدار صلح است و طرفدار دیالوگ است و مردم افغانستان هم علاقمند به صلح و آرامش و آسایش در کشور خودان هستند. اما من میگم فرصت بسیار خوب است که افغانستان و کشور دولت افغانستان زمینه را برای تفاهم باز گذاشته و من فکر میکنم که بحث صحبت های صلح در ترکیه یک قدم مثبت خواهد بود و امیدوار هستم که هم کشورهای همسایه و هم کشورهای منطقه و فرام منطقه و خود دولت افغانستان و مخالفین افغانستان که طالبان هستند، امیدوار هستم که از این فرصت ها استفاده بکنن و یک زمینه صلح در افغانستان ایجاد شد.
کشته و زخمی شدن نزدیک به 40 تن از هراس افکنان گروه طالبان در شمال افغانستان هم عنوان گزارش ارسالی همکارم محمد کاظم حیدری از شمال این کشور است.
سخنگوی ارتش ملی افغانستان در شمال این کشور از کشته و زخمی شدن نزدیک به 40 تن از هراس افغانان گروه طالبان خبر داده است. در ادامه راه اندازی عملیات‌های نظامی و انجام حملات هوایی که علیه مواضع گروه طالبان طی روزهای اخیر از سوی نظامیان افغانستان در ولایات شمال این کشور شدت یافته، گفته شده که روز گذشته نیز تلفات به این گروه تروریستی وارد آمده است. محمد حنیف رضایی سخنگوی مطبوعاتی قلی اردی 209 شاهین در شمال افغانستان میگوید که در نتیجه راه اندازی عملیات های نظامی که از زمین و هوا علیه مواضع گروه طالبان در ولایت بلخ و سرپل صورت گرفته، تلفات قابل توجه به این گروه وارد آمده است. رضایی در خبرنامه از آغاز یک درگیری مسلحانه میان سربازان دولتی افغانستان و افراد گروه طالبان در منطقه سوریان ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ و گیر ماندن تعداد از افراد این گروه در یک کمین نیروهای امنیتی سخن گفته است. به گفته رضایی این رویداد امنیتی که شام روز گذشته به وقوع پیوسته، در نتیجه تبادل آتش میان طرفین تعداد 10 تن از هراس افغانان گروه طالبان به هلاکت رسیده و 7 تن دیگرشان زخمی شده اند.
طالبان بالای پسته ها و بیز اردوی ملی در منطقه سوریان ولسوالی چهاربولک تدارک دیده بودند و خوشبختانه از اینکه نیروهای دفاعی و امنیتی قبل از قبل اطلاع داشتند و کمین افراز کرده بودند، در نتیجه کمین و برخورد های نیروهای دفاعی و امنیتی 10 تن از هراس افغانان طالب در نبرد شام روز گذشته کشته شدند و 7 نفر دیگر هم زخمی و سرانجام حمله ایشان با شکست مواجه شدند و ساحه فرار کردند. دوباره
رضایی گفته است که این درگیری یک ساعت زمان آغاز شد که جمعی از افراد گروه طالبان چند پوسته امنیتی سربازان دولتی افغانستان در منطقه یاد شده را مورد هجوم مسلحانه خیش قرار داده بودند. سخنگوی مطبوعاتی قلی اردی 209 شاهین همچنان از راه اندازی یک رشته حملات هوایی ارتشیان کشورش بالای یک مرکز تجمع گروه طالبان در ولسوالی شولگری ولایت بلخ خبر داده است. رضای مدعی است در این حمله هوایی که در روستای باغ پهلوان انجام یافته، تلفات به گروه طالبان وارد آمده است. به گفته رضای، نظامیان افغان همچنان موفق شده اند یک پایگاه نظامی گروه طالبان در منطقه یاد شده را منهدم نمایند. و اما بر اساس یک خبر دیگر، مسئولان در قلی اردی 209 شاهین از وارد شدن تلفات جانی به گروه طالبان در ولایت سرپل نیز سخن گفتند. در خبرنامه‌ای که در همین خصوص از سوی بخش مطبوعاتی این مرکز نظامی افغانستان در شمال این کشور منتشر گردیده آمده است که روز گذشته و در نتیجه عملیات مشترک شاهین 242 و ضربات هوایی که بر گروه طالبان در مربوطات ولایت سرپل وارد شده، 7 تن از مخالفان مصالح دولت کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شده اند. این اقدامات نظامی بالای یک تجمع گروه طالبان در منطقه گولای تخته و قره مغلجر در مسیر شاهراه سرپل جوزجا جان عصر روز گذشته انجام شده و به ادعای نظامیان افغان فریاجات مذکور نیز از وجود دهشت افکاران گروه طالبان پاک سازی شده اند. همچنان گفته شده است که 3 تن دیگر شبه نظامیان گروه طالبان از سوی نظامیان افغان دستگیر و بازداشت گردیده اند. به گفته سخنگوی مطبوعاتی قولی اردوی 209 شاهین، در حملات هوایی که علیه گروه طالبان صورت گرفته 2 قرارگاه نظامی، 1 تونل زیرزمینی، 4 دستگاه موتورسایکلت و مقادیر سلاح و مهمات مخالفان مسلح دولت نیز منهدم و از بین برده شدند. این در حالی است که طی هفته جاری تاکنون نظامیان افغانستان در شمال این کشور مدعی اند که موفق شده اند نزدیک به 150 تن از افراد گروه طالبان را در ولایات بلخ، فاریاب، جوزجان، سرپل و سمنگان کشته و زخمی و تعداد را نیز دستگیر نمایند. نظامیان افغانستان در شمال این کشور در حالی از راه اندازی عملیات های گسترده از زمین و هوا علیه مخالفان مسلح دولت سخن میگویند که مسافرینی که از سمت مزار شریف به ولایات جوزجان و سرپل و فاریاب در سفر هستند، مسیر راه ها را ناامن و گروه طالبان را در بسیاری از موقعیت های این جاده ها و شاهراه های مهم مستقر می دانند. برخی مقامات در ولایت جوزجان نیز اذعان می کنند که شاهرهای بلخ جوزجان و جوزجان به سمت سرپل و فاریاب نیز ناامن است و نظامیان افغان و کارمندان دولتی نمی توانند از این شاهراها عبور و مرور نمایند. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
عرض سلام مجدد داریم محضر یکایک شما خوبان از مجله دوم خبری. با خبرها و گزارش های از این مجله هم با ما همراه باشید. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در گزارشی از وضعیت پناهجویان افغان در جهان از تلاش‌ها و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در میزبانی از حدود 3.6 میلیون پناهجوی افغانستانی قدردانی و ایران را کشوری الگو برای میزبانی از پناهجویان معرفی کرد. این نهاد بین‌المللی در این گزارش تصویری از حضور کودکان افغان در مکاتب ایران را منتشر و تصریح کرد. جهان نباید تلاش‌ها، نقش و سهمی را که ایران در مدت بیش از 40 سال برای میلیون‌ها پناهجوی افغانستانی ایفا کرده فراموش کند. در همین حال اندریکا راتواتا مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل که اخیراً سفر یک هفته خود به ایران را با پایان رسانده در این رابطه عنوان کرد تمامی بازیگران بین‌المللی این مسئولیت را دارند تا به همکاری با افغانستان برای تضمین صلح پایدار و همچنین حمایت از کشورهای میزبان پناهجویان افغان ادامه دهند. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد پیش از این نیز در گزارش اعلام کرده بود حدود 1 میلیون مهاجر نامنویس شده افغانستانی یا قانونی در ایران زندگی می کنند. حدود 2 میلیون آواره افغان نیز به صورت غیر قانونی و بدون مدارک هویتی در ایران زندگی می کنند. تحصیل مهاجران افغانستانی اهم از قانونی و غیر قانونی در ایران رایگان است و آنها از خدمات درمانی و صحی بدون تبعیض استفاده می کنند. وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان گفت ورزش افغانستان نیاز به مربی و استفاده از تجربیات آکادمی ملی المپیک ایران در زمینه‌های مختلف ورزشی و آموزشی دارد. حفیظ الله رحمی از حضور در ایران و آشنایی با مراکز و امکانات آکادمی ملی المپیک اظهار خرسندی کرد و افزود کارهای ابتدایی ساخت آکادمی ملی المپیک افغانستان انجام گرفته که به‌زودی بهره برداری می‌شود، اما ما در آکادمی ملی المپیک ایران با موضوعات علمی و جدید آشنا شدیم که در آکادمی کشور خود به کار خواهیم گرفت. در این نشست که در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد، برگزاری دوره‌های آموزشی نظیر تربیت متخصص و مربی مهارت‌های ذهنی، پیشگیری از آسیب‌های ورزشی، دوره‌های پیشرفته مدیریت ورزشی، تغذیه ورزشی، توسعه ارزش‌های المپیک، برگزاری دوره‌های قلب و ورزش و پایش سلامت ورزشکاران و همکاری در موضوعات مختلفی نظیر تشکیل شورای حفاظت از ورزشکاران در مقابل تعرض و سوء استفاده در ورزش از مهمترین موضوعات هیئت ورزشی افغانستان در این نشست بود. وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان به همراه محمود یونس دبیرکل و همچنین نواب رئیس کمیته ملی المپیک این کشور
پیش از آغاز نشست با رئیس آکادمی ملی المپیک از تمرینات آماده سازی تیم ملی شمشیربازی اسلحه صبر در آکادمی و همچنین مراکز مختلف این مجموعه بازدید و با نحوه ارائه خدمات آکادمی نظیر روانشناسی ورزشی، پزشکی ورزشی، سنجش و توسعه قابلیت‌های جسمانی، تمرینات آبی و سالن‌های ورزشی آشنا شدند. هیئت ورزشی افغان امروز با وزیر ورزش ایران دیدار و گفتگو می‌کنند. این هیئت روز شنبه به منظور دیدار با مقامات ارشد ورزشی ایران و بازدید از اماکن ورزشی وارد تهران شدند. کنفدراسیون فوتبال آسیا از قضاوت داوران ایرانی در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا 2021 خبر داد. بیژن حیدری به عنوان داور و علیرضا الروم به عنوان کمک داور برای قضاوت این گروه انتخاب شدند. رقابت‌های لیگ فوتبال قهرمانان آسیا از 24 جون تا 9 جولای برابر با سوم لقایت 18 ماه سرطان سال جاری و میزبانی تایلند برگزار می‌شود. چین 400 میلیون دلار در بخش تولید برق افغانستان سرمایه گذاری می کند. کاخ ریاست جمهوری افغانستان دیروز با تایید کمک 400 میلیون دلاری چین به بخش تولید برق آن کشور ابراز امیدواری کرد با کمک کشورهای دوست مشکل کمبود برق افغانستان در آینده نزدیک حل شود. دولت افغانستان می گوید با وجود داشتن منابع مختلف آبی، زغال سنگ و گاز، ظرفیت تولید برق این کشور بسیار کمتر از نیاز داخلی است و برای تامین انرژی برق مجبور است بخش مهمی از نیازهای خود را از ایران و کشورهای آسیای مرکزی وارد کند. قطعی مکرر برق در مناطق مختلف افغانستان و ویژه کابل در هفته‌های اخیر خشم شهروندان این کشور را برانگیخته است. علاوه بر کمبود برق، حملات گروه‌های مخالف دولت از جمله طالبان و نیروگاه‌ها و خطوط انتقال برق نیز یکی دیگر از دلایل قطع مکرر برق در مناطق مختلف افغانستان است. اعلام هشدار وزارت صحت عامه افغانستان از بحران رو به گسترش شیوع ویروس کووید 19 در افغانستان عنوان گزارش ارسالی همکارم ذبیح‌الله قریشی از شهر کابل است که به اتفاق می‌شنویم.
به نام خدا. وزارت صحت عامه افغانستان هشدار از بحران کشور مبنی بر گسترش بیماری کووید 19 داده و از آماده ساختن یک بیمارستان در کابل پایتخت این کشور خبر می‌دهد. وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان از همه مردم کشورش خواست تا توصیه‌های بی‌داشتی را رعایت کنند. مجروح هشدار داد که آمار مبتلایان به بیماری کرونا نشان می‌دهد که افغانستان در دور سوم ویروس کرونا هایسته وارد بحران می‌گردد.
با آمار و شواهد موجود در وزارت صحت عامه تعداد مریضای موجود در مراکز صحی مبین است که ما آرام آرام وارد یک بحران میشیم در موج سوم.
سید سکندر یک تن از بیمارداران کووید 19 که یک تن از اعضای خانواده‌اش در بیمارستان بستر است از خطرناک بودن این بیماری هشدار می‌دهد.
دار جدی بگیرن، بسیار متوجه باشید که بسیار خطرناک مرض است. حالا ما در اینجا دو نفر مریض داریم، یک نفر در اینجا، یک نفر در خانه است.
در همین حال وزارت صحت عامه از گشایش یک بیمارستان دیگر در کابل پایتخت افغانستان به خاطر رسیدگی به بیماران کووید 19 خبر می‌دهد. پس از شفاخانه افغان ژاپن وزارت صحت عامه بیمارستان 100 بستر قصبه را برای مبارزه با این ویروس فعال نموده است. وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان در خصوص فعال نمودن این بیمارستان می‌گوید:
در شفاخانه افغان ژاپن ما در ابتدای کار تعداد بسترها محدودتر بود. در 72 ساعت گذشته ضمن از اینکه 50 بستر بر ظرفیت افزوده شده، امکان افزایش 50 بستر دیگه هم موجود است. 100 بستر در این شفاخانه تدارک دیده شده. یک تا دو روز دیگه در صورت که وضعیت به شکل مشابه شده پیدا کنم، شفاخانه 50 بستر که ظرفیت افزایش به 100 بستر را داره در ارزان قیمت افتتاح میکنه.
گفتنی است که این وزارت در نظر دارد اگر بیماران کرونا در کشور افزایش یابد، یک بیمارستان دیگر را در ارزان قیمت کابل نیز آماده می سازد. اکنون شمار مبتلایان به ویروس کرونا از مرز 71,000 تن گذشته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران هم اعلام کرد با فوت 217 نفر دیگر از مبتلایان به کووید 19 در شبانه روز گذشته، تعداد جانباختگان این بیماری در ایران به 80,156 نفر رسید. بر اساس گزارش این وزارتخانه، از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 11,042 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 1388 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 2,913,136 نفر رسیده است. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت در ماه جوزا و پایان بهار واکسن ایرانی آماده تزریق برای عموم مردم است و واکسیناسیون از هفته آینده آغاز خواهد شد. سعید نمکی افسود برای رعایت پروتکل ها این تزریق به شکل داوطلبانه خواهد بود. در وهله اول خودم و همکارانم داوطلب تزریق این واکسن خواهیم بود. وزیر بهداشت ایران افسود واکسن مشترک بین ایران و کیوبا یکی از ممتازترین واکسن های دنیا است که در حال ساخت است که بعد از این واکسن واکسن کوو برکت است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، اوقات خوشی را برایتان آرزو می‌کنم.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر،
با رادیو دری. گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است.
بر آسان جانان که سر توان
گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورنگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. به نام خالق توانا و سلام بر شما هنر دوستان، بنده عبدالحکیم وفا به همراه سرکار خانم بیات تقدیم کننده برنامه گلبانگ هستیم که شاعر آن مولانای بزرگ است و هنرمند عرضه کننده آن شهراب ناظری. وقتی که ما مهمان حنجره گرم ناظری هستیم و از مولانا می شنویم، حظ و بهره دوچندان را نصیب خواهیم برد. اینک گاه این حظ و نصیب است که بر رویتان گشوده می شود.
اندک اندک جمع مستان می رسند، اندک اندک می پرستان میرسند. دلنوازان نازنازان در رهند، گل عذاران از گلستان میرسند. اندک اندک زین جهان هست و نیست، نیستان رفتند و هستان میرسند. نیستان رفتند و هستان میرسند.
اندک 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 جمع مستان میرسند. اندک 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 می پرستان میرسند. اندک اندک جمع مستان میرسند. اندک اندک می پرستان میرسند. دل نوازان ناز نازان در رهند، گل عذاران از گلستان میرسند.
جمله دامنهای پرزر همچکان از برای تنگ دستان میرسند. لاغران خسته از مرعای عشق، فربهان و تندرستان میرسند.
دل نوازان ناز نازان درم، دل نوازان ناز نازان درم، گل عذاران از گلستان میرسند. گل عذاران از گلستان میرسند.
جان پاکان چون شعاع آفتاب، از چنان بالا به پستان میرسند. خرمان باغی که بهر مریمان، میوه های نو زمستان میرسند. اصلشان لطف است و هم واگشت لطف، هم ز بستان سوی بستان میرسند.
میرسند.